برخسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 29 اوت سال 1394 هجری شمسی برابر است با 19 مارچ سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد بیانات مقامات ننگرهار در رابطه با مبارزات علیه گروه های تندرو در این ولایت، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، در یک سال گذشته بیش از 300 عملیات نظامی در ننگرهار انجام شده است. در عملیات نظامی در روزگان 20 شورشی مخالف حکومت کشته شدند. مزنون اصلی حمله ماه نوامبر در پاریس در بلژیم دستگیر شد. تفصیل خبرها، ننگرهار سال گذشته شاهد 319 عملیات نظامی دولت بود. نیروهای امنیتی افغان این عملیات را بیشتر در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد، چپرهار، هسکمینه، کوت، نازیان، اچین و نغنیخیل برا انداخته که در نتیجه آن حدود 2000 شورشی کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در نتیجه این عملیات در نقاط مختلف ننگرهار حدود 2000 افراد مسلح مخالف حکومت کشته شدند که اکثریت آنها را اعضای گروه داعش تشکیل می دهند. در این عملیات همچنان حدود 700 شورشی دیگر زخمی برداشتند.
در این باره در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. در نتیجه عملیات در سه ولسوالی ارزگان بیش از 20 شورشی مخالف حکومت کشته شدند. عملیات به نام طوفان 53 در ولسوالی های چوره، چارچینو، دیراوت و شهید حساس ارزگان تا تصفیه کامل این مناطق از وجود مخالفین حکومت ادامه خواهد یافت. تورن احمد صادق معاون مسئول مطبوعاتی قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
12 ساعت گذشته 43 هراس افغان طالب یعنی شورشی ها کشته و زخمی شده. این کشته شدگان در اصولی دیراود و چارچینو بوده و این عملیات ما ادامه داره.
توران صادق افسود نیروهای امنیتی افغان در این عملیات نیز 4 کشته و 3 زخمی دارند و مقداری از اسلحه و مهمات نیز به دست آنها افتاده است. در این اواخر از ناامنی ها در شهر ترینکوت و برخی از ولسوالی های ارزگان گزارش می شود. حکومت افغانستان میگوید خروج اجباری پناهجویان افغان برای آنها غیر قابل پذیرش است. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عبادت کنندگان افغانستان به رادیو آزادی گفت آنها در این مورد با حکومت آلمان روی یک توافق گفتگو خواهند کرد. سال گذشته حدود 180 هزار افغان در اروپا درخواست پناهندگی دادند. در این مورد هم صحبت مفصل داریم. رادیو آزادی. ادامه اخبار. صدراعظم بلژیم میگوید صلاح عبدالسلام که مزنون اصلی طرای حمله ماه نوامبر پاریس شناسایی شده دیروز با دو مزنون دیگر دستگیر شد. شارل میشل که دیروز در بروکسل یک جا برای جمهور فرانسه صحبت میکرد گفت دستگیری این افراد در مبارزه آنها برای دموکراسی و ارزش‌های آن خیلی مهم به شمار می‌رود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت انتظار دارد که عبدالسلام هر چه زودتر به فرانسه تحویل داده شود. این سه مزنون در نتیجه عملیات نیروهای پلیس بلژیم در شهر بروکسل پایتخت این کشور دستگیر شدند. زمانی که پلیس در منطقه مولنبک داخل یک آپارتمان شد، عبدالسلام از ناحیه پا زخمی شده بود. عبدالسلام که 26 سال عمر دارد، قبل از حمله پاریس در منطقه مولنبک در بروکسل زندگی می‌کرد. در حمله تروریستی ماه نوامبر در پاریس 130 نفر کشته شدند. اتحادیه اروپا و ترکیه موافقت در اتحادیه اروپا و ترکیه موافقت نامه در مورد جلوگیری از سیل پناهجویان به اروپا را نهایی ساختند. رئیس شورای اروپا دیروز در یک کنفرانس خبری گفت بین رهبران 28 کشور اروپایی و احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه در این مورد یک اتفاق نظر مکمل موجود بود. دونالد تاسک اظهار داشت همه پناهجویانی که به طور غیر منظم از ترکیه داخل یونان می شوند دوباره به ترکیه فرستاده خواهند شد. Finally on timing. We agreed
that all ما بالاخره موافقه کردیم که همه پناهجویانی که به طور غیر منظم از ترکیه به سواحل یونان می آیند سر از این یک شنبه دوباره به ترکیه فرستاده می شوند. این پلان به طور تدریجی عملی خواهد شد.
احمد داوودوغلو صدراعظم ترکیه این روز را یک روز تاریخی خواند و افزود ترکیه و اتحادیه اروپا سرنوشت سرنوشت، چالش و آینده مشابه دارد. مقامات نظامی آمریکا میگویند که روسیه اکثریت طرح‌های جنگی خود را از سوریه خارج کرده و در 7 روز گذشته در شمال سوریه بمباردمان نکرده است. سخنگوی قماندانی قوای مرکز آمریکا دگروال پاتریک ریدر دیروز اظهار داشت روسیه تعداد زیاد طرح‌های جنگی خود را از سوریه خارج کرده، ولی هنوز هم هلیکوپترها و طرح‌های ترانسپورتی نظامیان در سوریه حضور دارند. این اولین بار است که عملی شدن دستور رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که در 14 مارس صادر شد از سوی آمریکا تایید می شود. ولادیمیر پوتین دستور خروج اکثریت قوای روسیه را از سوریه صادر کرده بود. و محکمه فنلند مرد عراقی را به اتهام جرایم جنگی به 16 ماه حبس مجازات کرد. محکمه منطقه تامپیر فنلند دیروز جبار سلمان امار را به اتهام بی‌حرمتی به جسد یک شورشی در ماه جون سال 2014 میلادی مجرم شناخت. این مرد 29 ساله عراقی با سر بریده یک جنگجو عکس گرفته و آن را در صفحه فیسبوک خود گذاشته بود. این بود خبرهای افغانستان جهان و حالا خلیل سلطانی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 5، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 2، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2، آسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین منفی 8، آسمان قسمن ابری.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این گزارش ها برای نشر آمدند. یک مقام ننگرهار میگوید که ده ها شورشی در یک سال گذشته در ننگرهار کشته و زخمی شدند.
در نگرهار بگردی روسی موکی در عملیات و فرمحل نگدی 2000 وصلوال مخالفین بوجل شد.
مجلس وزرای گروه به اضافه 7 در همین هفته در کابل برگزار می شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که برگشت یک باره مهاجرین افغان از آلمان و وطنشان قابل قبول نیست.
اخراج اجباری را فعلا قبول نمی کنیم. ما با جرمنی مذاکره ما قرار است به همین زودی شروع شود.
اتحادیه اروپا و ترکیه برای جلوگیری از سیل پناهجویان به اروپا به موافقه رسیدند و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
به خاطر که فصل آمد آمد بهار است میخواهیم ما گل بخریم به خاطر آبادی و سرسبزی وطن خود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات ننگرهار میگویند در سال 1394 هجری شمسی که امروز شنبه آخرین روز آن است، بیشتر مبارزه آنها بر علیه گروه تندروی دولت اسلامی داعش متمرکز بود. آنها گفتند که در 12 ماهی که گذشت در این ولایت بیش از 300 عملیات نظامی راه اندازی شده که در نتیجه آن در حدود 2000 جنگجوی مسلح مخالف حکومت کشته شدند. جزئیات بیشتر را از مقیم نائب میشنوید.
عملیات نیروهای امنیتی افغان در ننگرهار در سال 1394 هجری شمسی که امروز شنبه آخرین روز آن به شمار می رود، بیشتر علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در این ولایت تمرکز داشت. سخنگوی والی ننگرهار این مطلب را بیان کرده می گوید در جریان 12 ماه امسال بیش از 300 عملیات نظامی در این ولایت برا انداخته شدند که در نتیجه آن حدود 2000 تن افراد مسلح مخالف حکومت کشته شدند که اکثریت آنها را اعضای گروه داعش تشکیل می دهند. عطاالله خوگیانی که دیروز با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت در حال حاضر جنگجویان داعش در این ولایت سخت سرکوب شدند.
روان کال رمړیو کې داسې ویل کېدل چې
در اوایل امسال چنین گفته می شد که گویا جنگجویان داعش ننګرهار را تصرف کرده و از آن به حیث مرکز این گروه کار می گیرد. شما می دانید که در نتیجه راه اندازی چندین عملیات نظامی گروه داعش در این ولایت سرکوب شد. به این ترتیب نه تنها که شایعات آنها به حقیقت نپیوست، بلکه آنها سرکوب شده و فعالیتشان محدود گردیدند. در 12 ماه گذشته فعالیت گروه داعش از ولسوالی اچین، یکی از ولسوالی‌های سرحدی ننګرهار، آغاز شد و با نیروهای امنیتی افغان درگیر جنگ شدید شدند. جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه داعش در ولسوالی اچین صدها خانواده را مجبور به ترک خانه و منازلشان ساخت. غالب مجاهد ولسوال اچین در صحبت با رادیو زدی گفت بیشتر جنگجویان داعش در حال حاضر در ولسوالی اچین سرکوب شده و شمار آن از 1,500 جنگجو به حدود 100 جنگجو کاهش یافته است. از آنجایی که ساحه فعالیت جنگجویان گروه داعش در ولایت ننګرهار محدود شده و آنها تحت فشار نیروهای امنیتی افغان قرار گرفتند، گفته می شود که شماری از جنگجویان آنها رو به ولایت امجوار کنر کردند. مقامات امنیتی کنر می گویند شایعات وجود دارند که گروه داعش در ولسوالی های نارام این ولایت سرگرم جلب و جذب جنگجویان تازه نفس می باشند. اما سمونوال سید مقصود پادشاه، معاون قمندان امنیه ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت آنها با جنگجویان داعش در این ولایت پاسخ دندان شکن خواهند داد. اگر ما بدانیم و اداره استخباراتی ما در مورد فعالیت و حضور جنگجویان در این ولایت اطلاع بدهند، همه مقامات نیروهای امنیتی کنر آماده اند که به جنگجویان گروه داعش جواب دندان شکن دهند. گروه داعش یا گروه دولت اسلام عراق و شام تحت رهبری ابوبکر البغدادی در سال 2014 میلادی خلافت اسلامی را اعلان کرد. این گروه که نظریات افراطی دارد، در سال 2015 میلادی برخی نقاط را در عراق و سوریه تصرف کرده و گفته می شود در کنار لیبیا و نایجیریا اکنون برخی از مناطق محدود در افغانستان را نیز تحت کنترل دارد.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی. شخصیت سال رادیو آزادی را در نوروز برایتان معرفی میکنیم.
قرار است چهارمین جلسه سالانه وزرای گروه به اضافه 7 در هفته جاری در کابل برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید آمادگی های لازم برای برگزاری نشست که به تاریخ 4 و 5 ماه حمل سال 1395 برگزار می شود گرفته شده است. جزئیات بیشتر موضوع را سهل لیوال از کابل دنبال کرده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست وزرای گروه به اضافه 7 به هدف برقراری مناسبات بهتر با تمامی کشورهای کمک کننده و کمک گیرنده و انسجام مؤثر این کمک ها برگزار میگردد. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این نشست فرصت خوب برای جلب حمایت کشورهای تمویل کننده در چارچوب منشور این گروه است.
عبارتند از صلح و امنیت، مهاجرت ها، موثریت کمک های جامعه جهانی، دولت داری، حکومت داری و نهادسازی و همچنان مسائل مربوط به کار و اوضاع اقتصادی و زمینه های اشتغال و نگرانی ها از ناحیه بیکاری و ایداد.
به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، نشست گروه وزرای به اضافه 7 به تاریخ 4 و 5 ماه حمل در کابل برگزار می شود. در این نشست وزرای خارجه، مالیه، اقتصاد، کار و امور اجتماعی و وزیر امور مهاجرین افغانستان اشتراک خواهند کرد. گروه وزرای به اضافه 7 در سال 2010 میلادی از سوی 7 کشور بحران زده به شمول افغانستان به حیث یک میکانیزم مشورتی در برابر پالیسی های انکشافی جهانی تأسیس شد. در حال حاضر 20 کشور عضو این گروه است و این گروه به هدف موقف گیری واحد به خاطر کشورهای تأثیر از بحران ایجاد شده است. احمد زیازیا، کارشناس مسائل اقتصادی، در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان هنوز هم متکی به این نوع کمک ها بوده و برگزاری این گونه کنفرانس ها می تواند باعث جمع‌آوری کمک های هنگفت کشورهای کمک کننده شود.
چیزی که بسیار مهم است این وابستگی به کشور جذب کننده داره. جذب کننده به این معنی که چقدر می دانم برنامه خود درست ارائه بکنه، هر کشوری که میخواهد چنین کمک‌ها را جذب بکنه باید برنامه‌ای درست خود ارائه بکنه در مشکلاتی که در اونجا وجود داره و و و شکایتایی که از اونها وجود داره باید بره تشویش‌ها را باید رفع بکنه و میتونه که مؤثر باشه. و در همچنین کنفرانس‌ها بر افغانستان پولی همگفتی جمع شده به خاطر مصارف عادی دولت، به خاطر مصارف انکشافی دولت. و
این در حال است که نیکلاس هایس هم نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان به تازگی چگونگی جلب حمایت مالی بین المللی را برای حکومت وحدت ملی یک چالش خوانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی یادآور میشویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. ننگرهار سال گذشته شاهد 319 عملیات نظامی دولت بود. نیروهای امنیتی افغان این عملیات را بیشتر در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد، چپرهار، هسکمینه، کوت، نازیان، اچین و غنیخیل برانداختند که در نتیجه آن حدود 2000 شورشی کشته شدند. در نتیجه عملیات در سه ولسوالی ارزگان بیش از 20 شورشی مخالف حکومت کشته شدند. مقامات میگویند عملیات به نام طوفان 53 در ولسوالی های چوره، چارچینو، دیراوت، شهید حساس ارزگان تا تصفیه کامل این مناطق از وجود مخالفین حکومت ادامه خواهد یافت. حکومت افغانستان میگوید خروج اجباری پناهجویان افغان برای آنها غیر قابل پذیرش است. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان برادی آزادی گفت آنها در این مورد با حکومت آلمان روی یک توافق گفتگو خواهند کرد. صدراعظم بلژیم میگوید صلاح عبدالسلام که مظنون اصلی طراح حمله ماه نوامبر پاریس شناسایی شده دیروز با دو مظنون دیگر دستگیر شد. چهارمی شد که دیروز در بروکسل یک جا برای جمهور فرانسه صحبت میکرد در این مورد توضیحات داد. اتحادیه اروپا و ترکیه موافقتنامه در مورد جلوگیری از سیل پناهجویان به اروپا را نهایی ساختند. رئیس شورای اروپا دیروز در یک کنفرانس خبری گفت بین رهبران 28 کشور اروپایی و احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه در این مورد یک اتفاق نظر مکمل موجود بود. مقامات نظامی آمریکایی میگویند که روسیه اکثریت طیاره‌های جنگی خود را از سوریه خارج کرده و در 7 روز گذشته در شمال سوریه بمباردمان نکرده است. و محکمه فنلند مرد عراقی را به اتهام جرایم جنگی به 16 ماه حبس مجازات کرد. محکمه منطقه تامپیر فنلندی رو جبار سلمان امار را به اتهام بی‌حرمتی به جسد یک شورشی در ماه جون سال 2014 میلادی مجرم شناخت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم جاوید نعیمی موضوعات مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه‌های غربی بررسی می‌کند.
روزنامه جاپان تایمز می‌نویسد قرار است بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد نماینده نو را برای افغانستان تعیین کند. به نوشته روزنامه تادامیچی یاماموتو که در حال حاضر معاون ماموریت خاص سازمان ملل متحد در افغانستان است به حیث نماینده خاص این سازمان تعیین خواهد شد. منابع سازمان ملل به جاپان تایمز گفتند قرار است تعیین شدن این دیپلمات سابق ژاپنی که 65 سال عمر دارد به زودی اعلان شود و به گمان خیلی زیاد شورای امنیت ماموریت وی را تصویب خواهد کرد. اگر یاماموتو از سوی شورای امنیت تایید شود، وی سومین شهروند ژاپن خواهد بود که برای افغانستان کار میکند. وی قبلا به حیث سفیر کمک برای افغانستان و پاکستان از سال 2010 تا 2012 کار کرده است. ژاپن تایمز می نویسد یاماموتو همچنان از هماهنگ کننده های کنفرانس بین المللی توکیو برای انکشاف افغانستان به حساب می آید. نشریه کمیته صلیب سرخ با عنوان افغانستان ما کسانی هستیم که آنجا میمانیم مطلب را نشر کرده است. نشریه در آغاز مقالهش تصویر دو دختر افغان را که عمرشان کمتر از 10 سال است نشر کرده که در کنار هم نشستند و از کلکینشان نور آفتاب را تماشا میکنند. در ادامه مقاله نوشته شده که در ماه جنوری گورکی پنخاسوف یک عکاس اداره بین المللی به نام مگنوم با کمیته صلیب سرخ در افغانستان پیوست تا تصاویر مردم را که همه روزه با جنگ و نارامی دست و توانستند تهیه کند. نهاد موسوم به مگنوم یک مؤسسه شناخته شده عکاسان است که زندگی انسانی را از زاویه‌های مختلف به تصویر می‌کشد. در ادامه مقاله نشریه صلیب سرخ آمده است، نعمت‌الله راسخ کارمند یک مؤسسه مایندپاکی پس از 40 روز گروگان دوباره رها شد، اما با یک نوع بیماری روانی گرفتار شد. سپس وی بدون آنکه به همسرش بگوید از افغانستان به ایران، از آنجا به ترکیه رفت و سپس از آنجا به خانواده‌اش زنگ زد که می‌خواهد به اروپا برود، اما از یک سال به این سو ناپدید است. در مقاله صلیب سرخ تصاویر دو فرزند راسخ دیده می‌شوند که تلاش می‌کنند بخندند، اما شاید با یأس می‌نگرند. در ادامه تصویر یک مرد سالخورده دیده می‌شود که در برابر یک زن بیمار در کنار دیوار نشسته و یک کودک در حالی که نان خشک در دست دارد در کنارش دیده می‌شود. درباره این عکس گفته شده که همین خانواده 8 سال پیش به خاطر جنگ ها به کابل آمدند و تمامی دار و ندارشان را کنار گذاشتند. در ادامه این مقاله صلیب سرخ در کنار سایر عکس ها تصویر یک افغان 60 ساله هم دیده می شود که حاجی احمد شاه نام دارد. این مرد معلول است و تصویرش در حالی که با کمک دستانش به زینه بالا می شود گرفته شده است. در عقب او دو دختر زیبا که در آغاز مقاله عکس هایشان انگام دیدن با آفتاب دیده می شد، در حال به چشم می خورند که با زینه بالا می شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان می گوید تعداد از پناهندگان افغان به سفارت افغانستان در آلمان مراجعه کرده و اوراق بازگشت به وطن را به دست آوردند. از سوی دیگر گفته می شود که اتحادیه اروپا تعداد از افغانان پناهجو را که شرایط پناهندگی را تکمیل نکردند به طور اجباری دوباره به افغانستان می فرستد. آیا حکومت افغانستان ظرفیت پذیرش آنها را دارد؟ مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد آمادگی حکومت افغانستان برای پذیرش 1000 پناهجوی افغان پرسیده که به طور داوطلبانه دوباره به وطن برمیگردند. آقای بلخی در پاسخ میگوید
اونا قرار است که داوطلبانه بیان، یک سفارت مراجعه کردن، ورقهای عودت گرفتن، چون کسی که داوطلبانه در وطن خود شد پس میان، این مطابق قانون اساسی هیچ کس نمیتونه مانع آمدن اونا شده. اونا باید بیان، ما از اونا استقبال میکنیم، خوش آمدید میگیم برشان. و دولت افغانستان البته در شرایط موجود تا کنون تدابیر خاصی رو برای کسایی که از اروپا پس میان اتخاذ کرده نتانستن. مطابق همون تدابیر سابقی که بوده برای کسایی که عودت میکنن، برای فامیل دارا یک نمره زمین میتیم، بعد یک مقدار همکاری امکن آیم در هماهنگی با ما انجام میده. اونموش کدام پروگرام خاصی دیگه نیست.
یک تعداد هم که شرایط مهاجرت اینا نتانستن فراهم کنن، ایار تقریبا بزور اگر روان کنه، شما در این مورد چی میگین؟
اخراج اجباری را فعلا قبول نمی کنیم. ما با جرمنی مذاکره ما قرار است به همین زودی شروع شود در رابطه با تفاهم نامه، و او تفاهم نامه را ما فعلا سرش کار می کنیم. متن پیشنویس یک تفاهم نامه از طرف افغانستان در حال آماده شدن است. البته ابتدا یک متن را جرمنی داده بود، ما سر اون متن کار کنیم و بدون چاکات یک تفاهم نامه فعلا افغانستان آمادگی پذیرش کسایی را که از جرمنی پس بیه ندارند.
وزیر صاحب، موضوع دیگه ای که گفته میشه که مهاجرین به خاک کشورهای اروپایی اجازه نمیتن، شما در این مورد تفاهم نامه و یا در مذاکراتی که با مقامات اروپایی دارین ای را مطرح خواهد کردین؟
قطعا در تفاهم نامه و در مذاکرات مطرح میکنیم. متاسفانه اونچه که فعلا در حال شکل گیری است بین ترکیه و کشورهای اروپایی مبنی بر ایجاد محدودیت برای ورود مهاجرین، مخصوصا مهاجرین افغانستان که فعلا پروسیجرش در جریان هست، یک کار است که مخالف کنوانسیون 1951 است، مخالف پروتکل 1967 است و مخالف اعلامیه ها و میثاق های حقوق بشری اتحادیه اروپا است. و من امیدوار هستم که اونا وقتی که میخواین در رابطه با موضوع مهاجرین تصمیم بگیرن، کنوانسیون ها و پروتکل ها و قوانین خودشان در اینا را نادیده نگیرن.
وزیر صاحب، شما کمپاین را برای انداخته بودین که تا جوانای افغان به اروپا نرن و به خارج از کشور نرن، دمیج زمینی کار برشان مساعد میشه. امی کمپاین شما چقدر مؤثر بوده؟ یعنی ارزیابی صورت گرفته در این مورد؟
کمپاین جریان داره فعلا. هم خب حالا کمپاین ما یک مرتبه به مراحل پایانی خود برسه، نسبتا ما یک ارزیابی خود داشته.
صحبتی بود با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان سید حسین عالمی بلخی که گفت تعداد از پناهندگان افغان به سفارت آلمان در سفارت افغانستان در آلمان مراجعه کرده و اوراق بازگشت به وطن را به دست آوردند، اما و اظهار داشت که اخراج اجباری مهاجرین قابل قبول نیست.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی، روز اول سال از موج‌های رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، اتحادیه اروپا و ترکیه موافقتنامه در مورد جلوگیری از سیل پناهجویان به اروپا را نهایی ساختند. تا کنون مشخص نیست که این موافقتنامه تا چه حد در حل بحران پناهجویان کمک می‌کند. در بدل جلوگیری از ورود پناهجویان به ترکیه کمک مالی شده و پروسه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا سریع‌تر می‌گردد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
رهبران کشورهای اتحادیه اروپا دیروز در آخرین روز نشستشان در بروکسل روی جلوگیری از هجوم پناهجویان به اروپا بحث و گفتگو کردند. آنها با ترکیه یک توافق جنجالی را تصویب کردند که بر اساس آن انقره از ورود پناهجویان به اروپا جلوگیری میکند و در بدل آن اتحادیه اروپا به ترکیه کمک مالی مینماید. هدف این موافقتنامه بستن آن راه عمده ای است که میلیونها پناهجو و مهاجر غیرقانونی سال گذشته میلادی از آن طریق وارد یونان شدند و بعد خود را به آلمان و سویدن رساندند. اکثریت این پناهجویان از شرق میانه بودند. خبرگزاری رویترز در یک گزارش می‌نویسد تا هنوز معلوم نیست که موافقتنامه جدید تا چه حد بنیاد قانونی دارد و تا چه حد نتیجه خواهد داد. احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه گفت انقره پناهجویان و مهاجران غیرقانونی را می‌پذیرد که از راه جزایر اژه راهی اروپا می‌شوند، اما در بدل آن ترکیه هم خواست‌هایی دارد. ما توافق کردیم تا قاچاق انسان را تضعیف بخشیم و برای پذیرش پناهجویان تدابیر متوازن را اتخاذ نماییم. ترکیه همه پناهجویان را میپذیرد که به طور غیرقانونی جزایر اژه را عبور میکنند، اما در بدل آن اتحادیه اروپا با همان تعداد پناهجوی قانونی را میپذیرد.
Legal migrants from Turkey.
بر اساس این پلان پناهجویانی که وارد یونان میشوند و درخواست پناهندگیشان رد میگردند دوباره به ترکیه فرستاده میشوند و اتحادیه اروپا در بدل آن هزاران پناهجوی سوریه‌ای را میپذیرد که در ترکیه به سر میبرند. بر اساس این موافقتنامه به ترکیه کمک مالی شده و روند پیوستن انقره به اتحادیه اروپا تسریع میگردد. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی پس از سخنرانی احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه گفت همه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به اتفاق آرا متن موافقتنامه را تایید کردند.
رنگ های زندگی
میشه خدمتش کنین؟
اسمم جواد است، باشنده کابل.
قسمی که دیدم میشه شما آمدین برای خرید گل و نهال، همطور؟
بله، به خاطر که فصل آمد بهار است میخوایم ما گل بخریم به خاطر آبادی و سرسبزی وطن خود. به خاطر که گل یک قشنگی خاص داره، ما میخوایم که وطن ما سرسبز باشه. گل یک طبابت زیبا است، به خاطر امراض گوناگون از بین میبره به خاطر دیدن از او. و گل بسیار یک چیز مفید است که آدم طرفش ببینه شاد میشه.
کدام گل زیاد دوست دارین کالا بخرین؟
من خو گل مرسل زیاد خوش دارم و دیگه گل خو زیادتر از دیگه من گل مرسل خودم خوش دارم.
با گلدان میبرین یا برای اولی برای شاندنش؟
من خو فعلا تصمیم دارم که امرو با گلدان ببرم، دیگه باز بعدنش میخوام که به خاطر اولی هم بخرم. ما در اولی داریم گل، گلکاری زیاد داریم. اولی ما بیخی یک باغچه واره است. پدر مکز زیاد خوش داره از گل و گلباب و او زیادتر شوقی گل است و میخواه که اولی ما بسیار سرسبز باشه و ما را امروز روان کرده و خرید گل.
غیر از اینکه مثلا در خانه گل و گلکاری میکنین، مثلا بعض کسا هستن که پشت دروازه را نالشانی میکنن به خاطر که سرسبز باشه؟
طبعا
این کارا را؟
بله 100%. ما در کوچه خود نهال غرس کردیم به خاطر سرسبزی هم و کوچه خود، به خاطر یک زیبایی کوچه خود که زیبا باشه ما نهال غرض کنیم.
آیا تو وقت شده که از پشت کوچه کس امونه حال کشیده باشه، مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشه؟
طفلا زیادتر وقت همین گل و یار بسیار شوخی میکنن یا میکنن یا آزار اذیت میکنن یا یک چیز را میندازن یا برگش هم میکنن یا شاخش هم میده میکنن. دیگه باز آدم جگرخون میشه که من بچه قشاو خریدم آوردم ایره غرز کردم و بعد شکسته و ریخته شد.
به تو کدام وقت شده؟
بله بله بله.
چی گفتنی داری به مثل خود جوانا یا اینا به خاطر سرسبزی خانه خود کشور خود چی کنن؟
امی پیام ما از به مردم سراسر افغانستان که دست به دست هم بتیم یک نهال غرز کنیم به وطن خود تا وطن ما سرسبز باشه.
شاد سرسبز بمانیم. تشکر از شما.
تشکر از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.